أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله في الأربعين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره منتهای وقت نماز شب بود. در منتهای وقت نماز شب دو تا قول وجود داشت و یه احتمال قول ثالث رو میدادیم. یک قول که قول مشهوره اینه که نماز شب منتهای وقتش از آن صبحه. قول دوم که بعداً صحبتش میکنیم به منصور سید مرتضی اینه که منتهای وقت نماز شب فجر کاذبه. یک احتمالی هم برای قول ثالثی بعضی فقها دادن، قائلم این قول ثالث نداشته اما تو مقام فتوای احتیاطی کردن و اونی که نماز شب وقتش تا طلوع شمس بوده باشه، چون لیلیت تا طلوع شمس ادامه داره. لذا بر اساس اینکه این قولم لعلسعی بوده باشه، بعضی از این آقایون فرمودن که اگر بعد از نزان صبح شما خواستید نماز رو بخونید یا بعد از نماز صبحتون خواستید نماز شب رو بین طلوع عین بخونید، به نیت محافظ زنده بخونید. احتیاط کردن، نگید نیت قضا، حالا شاید احتمال اداییتی هم هست توش، اما ما ظاهرا از روایات استفاده کردیم که علی الظاهر قضا شده، فوت شده. روایات رو داشتیم میخوندیم، اون روایاتی که خیلی صراحت داشت موثقه مفضل ابن عمر بود. این موثقه مفضل ابن عمر هم که گفتیم به خاطر این زرعه، زرعه ابن محمد، این شد موثقه. توی موثقه مفضل ابن عمر هم دلیل عرضم به حضورتون پنجمون بود، هم در دلیل ششم. تو دلیل ششم موثقه مفضل ابن عمر ما اون چی که داشتیم این بود که تعبیر کردن فعضا فرقت فقض ما فاتک. اینو خوندیم دیگه، درسته؟ جلسه قبل خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم. بله، فعضا فرقت فقض ما فاتک، وقتی که فارغ شدی فقض ما فاتک. هم تصریح کردن به فوت، هم تصریح کردن به کلمه قضا. قضا هم وقتی کنار کلمه فوت قرار میگیره دیگه احتمال این که به معنی به جا آوردن بوده باشه راه نداره دیگه، صریحا قضا به معنای قضای فوته. نماز فوت شده باید قضاشو به جا بیاری دیگه. این تصریح تصریح بود، یعنی شما اگر نماز شبتون رو خواستین بین طلوع عین بخونین نیازی نیستش از جهت فتوایی حجت معتبر دارین، نیاز نیست قصد محافظ ذمه بکنین. نه، این ظاهرا قضا شده، اما خب ثواب‌های خیلی بزرگی ذکر شده. این قضا پیش خدا محبوبم هست که اگر قضا بشه انسان به نیت این که سحر رو بیدار بشه اول شب نخونه، بعد قضا میشه اون موقع بیاد بخونه، حتی به این دو طول عینم که قضا شده قضا ما فات بکنه، خیلی ثواب عجیب داره. اینم تعبیری که دیدید تو روایات می‌فهمیدن از سر اهل بیت علیهم السلام، اونم نه سر عادی، سر مخزون اهل بیت علیهم السلام. این روایت ششون که موثقه مفضل ابن عمر بود. رسیدیم به روایت هفتم. این روایت هفتم صحیحه معاویه ابن وهب، صحیحه محمد ابن الحسن، به اسناد حسن الحسن ابن محبوب، ان معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اما یرزا احدکم ان یقوم قبل الصبح و یوتر و یسلی رکعتی الفجر یکتب له به صلات اللیل. این دلیل اونجوری که واضح بوده باشه و قوی بوده باشه نیست، نیست صحیح معاویه ابن وهب. خب سندش تمام اثر این محبوب از اجلا اصحاب اجماع به قولی معاویه ابن وهب از اجلاست، اما معنا اینه آیا راضی نمیشه که از شما که قبل از صبح بیدار بشه و یوتره نماز وتر رو بخونه و یصلی رکعتی الفجر، این برایش نماز شب نوشته میشه. ببینید ما دلیلی که داریم برای اثبات این قول اول دو تا حیث رو باید توش رعایت کنیم. ما میخواییم بگیم تا اذان صبح منتهای وقته، دو تا قول دیگه جلو رامون هست. یکی این که نه، منتهای وقت فجر اول بوده، فجر کاذب بوده. یه قول دیگه که قائل نداره این که تا طلوع شمس بوده. این دلیل میاد قول اوناییو که اون کسی که میگه که تا فجر کاذب وقت نماز شب بوده خودمون رو باطل میکنه. مقابل او دلیل بر قول اوله، قول سوم که قائل نداشته، که قول سوم قائل نداشته، این دلیل نازل به قول سوم نیست که بخواد ثابت بکنیم با این دلیل که بعد از اذان صبح نماز شب وقتش دیگه تمام شده، اونو ناظر نبوده. این دلیل اینه که اینو ثابت میکنه که اون قول اول، قول دوم که مال منصوب به سید مرتضی است که میگه فجر کاذب آخر وقت نماز شب، این درست نیست. چرا؟ چون حضرت میفرمایند که اگر شما مضمون کلام حضرت علیه السلام اینه، سلام علیکم، اگر شما قبل از اذان صبح بیدار شدی و نماز وتر رو خوندی و دو رکعت فجر رو خوندی، برای شما نماز شب می نویسن. یعنی تو که انهو مثل اینه که شما چیه؟ وقت تا موقع بوده، وقت نبوده، لذا همه نماز شب رو نخوندی. همون یه رکعت بعد به خیلی مهمه نکته شو. ببینید از جهت استفاده هم نکته مهمه، یکی کسی نماز شب نخوند و اقل وترش رو بخونه، برایش ثواب نماز شب رو می نویسن. یعنی میگن یک کسی مبادا کسی تاریک نماز شب باشه، لااقل اون یه رکعت رو بخونه که نماز شب بخونه. یعنی مبادا کسی بوده باشه که این، یعنی حضرات نمیخوان راز، اینکه میفهمیدن کسی که نماز شب نخونه از ما نیست، یعنی که انده هم میخوان ولو با خوندن یک رکعت وصل به اهل بیت بشه، مننا حساب بشه، که لیس مننا من لم یصلی صلات اللیل، لااقل با خوندن اون یک رکعت جزء کسایی باشه که از نماز شب خونده حساب بشه. حتما یه رکعتی بخون نماز شب خون حساب بشه، حالا از 11 رکعت یه رکعتش اون نماز وتر عرض میکردم یه بار داره، خب الله وحده توی تفسیر سوره فجر تو نماز شب یه بار تفسیر میشه به پیغمبر خدا امیر مؤمنان، یه جا وزه زهرا صاحب علیه و امیر مؤمنان، اینا همش روح ثابت پیغمبر خدا امیر مؤمنان نفس واحدن، حضرت زهرا و امیر مؤمنان کفر واحدن، یه جا دیگه تفسیر میشه به امام حسن و امام حسین علیه السلام، اونم کفلین من رحمتن دیگه، مشتق از امیر مولانا، یعنی باطنش هر پنجتن رو میگیره. اما نماز وتر تو بعض روایات داره هو الله وحده، یعنی وتر توحید محضه، توحید محضه. بعض جا داره پیغمبر خدا سمنه گفت، تو بعض روایات هم داره نماز وتر پیغمبر خداست. خلاصه یه خصوصیت خاصی داره نماز وتر که اینجا فرمودن که شما اگر بیدار شدی قبل از اذان صبح همون یک رکعت وتر رو خوندی و رکعت الفجر، شما نماز شب خون حساب میشی. بعد از ذات تعبیرش میده اما یرزا احدکم، خب این روایت مقابل اون قول دوم که تصورشون برای این بود، در قول دوم منصوب به سید مرتضی که آخر وقت نماز شب فجر کاذبه، این روایت مقابل اونا دلیل میشه که وقت نماز شب تا اذان صبح، این روایت دلیله. اما خب از اون دلیلای خیلی قوی که صراحت توش بوده باشه نیست، باید استظهار کنیم، با قرائن استظهار کنیم. بریم سراغ دلیل بعدی. دلیل بعدی، ببینید اینو من گاهی تو جزوه قبلا من نوشتم حسنه اسماعیل ابن جابر، من دیگه تعبیر خودم نوشتم سیه. این دلیل بعدی رو بعضیا قبول ندارن حجیتشون، حالا ما میخونیم مفصل، میخوام این بحث رجالش هم عرض کنم خدمتتون. بعضی دلیل رو قبول نداشتن، این سیه، ما میگیم سیه اسماعیل ابن جابر یا عبدالله نسنان، سند رو بخونم بعد ببینیم چیکار باید کرد. روایت اینه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد، این علی ابن محمد، علی ابن محمد الان کلینی که دایی ظاهر مرمون کلینی باشه، ان محمد ابن حسین، این محمد ابن حسین ابن عبد خطاب از اجلائه، اسمش مکرر ذکر شده بود قبلا هم داشتیم، عن الحجال، عبدالله ابن محمد حجال، اینم از اجلاء امامی است. یه دفعه میرسیم به عبدالله ابن الولید. ببینید تو روایات که میگشتیم چندین تا عبدالله ابن ولید داریم، چندین نفر عبدالله ابن ولید داریم. این عبدالله ابن ولید شاید بعضی اول فکر کنن که این مردد به اینه که این کدوم عبدالله ابن ولید باشه، این یه تردیدی توش پیش میاد که این عبدالله ابن ولید، بعضیشون عبدالله ابن ولید ها چندین نفرشون اصلا توصیفی در موردشون نشده. این عبدالله ابن ولید مسلماً عبدالله ابن ولید کندیه، چون این همین سند رو خود مرحوم کلینی جای دیگه داره که عبدالله ابن ولید مشخص کرده، عبدالله ابن ولید الکندی، اینو داریم، من آوردم تو جزوه. مراد از عبدالله ابن ولید، عبدالله ابن ولید کندیه، که حالا بحث صحبت بکنیم از این که موثق هست یا نه. بعد اونم نقل کرده از اسماعیل ابن جابر یا عبدالله ابن سنان. ببینید اگر اسماعیل ابن جابر باشه از اجلاء امامی است، اگر عبدالله ابن سنان باشه که دیگه از فقهای اصحاب اجماع دیگه از شأنش بالاتر. اما عبدالله ابن ودید علا نحو تردید نقل میکنه، نمیگه هم از این هم از اون، میگه از یکیشون نقل کرده، حالا یا از اسماعیل ابن جابر بوده یا از عبدالله ابن سنان. این تردید ظاهرا از ناحیه راویه که یادش نیست مرویون ان یکی از این دوتا بوده، الان اینجا تشکیک حاصل شده. خب متن روایت هم بخونیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اقوم آخر اللیل و اخاف الصبح، من آخر شب بیدار میشم و میترسم که صبح بشه، یعنی نماز شبمو نتونم بخونم و تکمیل کنم. حضرت میفهمن اقرا الحمد و عجل و عجل. ببینید یکی از چیزایی که تو نماز شب هست اینه که تو نماز مستحبی کنه، سوره واجب نیست. میفهمن اگر تأخیر شده دیر شده میبینید اذان میشه، شما نماز رو بدون سوره بخونید، حمد تنها بخونید. حضرت فرمان اقرا الحمد، اونجا که میترسی صبح بشه میترسی اذان بشه، اقرا الحمد، همون حمدش رو بخون و عجل و عجل، هی عجله کن که بتونی اصلش رو درک کنی، اصل نماز شب رو درک کنی. ببینید تو روایت قبلی شرایط جور بود که حضرت یعنی دیگه خیلی یه جور بود که دم صبح بیدار شد و حضرت فرمودن فقط همون نماز وتر رو بخون، یک رکعت وتر رو بخون. اما تو اینجا حضرت میفرماین که اون دو رکعت ها رو بخون اما بدون سوره بخون. معلوم میشه که یه مقداری وقت داشته فعل جمله که بتونه دو رکعت بخونه، اما بعد عجله میکرده مستحباتش رو حذف میکرده. حالا تو نماز وتر هم نه همینجور باشه، یعنی بیدار شد به اندازه یه رکعت اون مستحباتش رو میتونه حذف بکنه. این از این. حالا اما سند روایت بسته است به اینکه ما این عبدالله بن ولید رو چیکار کنیم، آیا حجت هست یا نه. مرحوم کلینی یه مدعی روایتی که مشتمل بر مدع عبدالله بن ولید اینو نقل کرده. روایت رو اول بخونیم. آیه خویی اینجا اشکالی کردن در این روایت، یعنی توصیف در مورد عبدالله بن ولید نقل نشده. ما به نظر اون عبدالله بن ولید میگیم هم از ثقات و هم از اجل داخل بچهش رو عرض میکنم. اگر از مدح میخواستیم فقط ما استفاده بکنیم، یعنی مدحش ثابت میشد به قول آقای خویی که آقای خویی آخر مدح رو ثابت میکنن، اما باز فیه اشکالون دارن. چرا؟ چون که راوی باز خودشه، خود عبدالله بن که میگه، میگن خودش این مدح رو برای خودش نقل کرده، پس بنابراین ثابت نمیشه. این اشکال آقای خویی. یه اشکال دیگه هم حالا تو سندا داره، تو سه تا سند براش نقل میکنن، تو بعضیش اشکال میکنن، تو بعضی یکیشو دیگه آخر میفهمن این سند قویه. روایت به اسناد متعدد نقل شده به سه تا سند، اما آخرش که اندهو نیست که ثابت نمیشه. ما اگر میومدیم مدحو ثابت میکردیم به این روایت میگفتیم حسنه. تو باب حجیت خبر واحد اگر یادتون بوده باشه، فقط خبر ثقه حجت نشده، تو از بعضی از ادله حجیت خبر واحد استفاده میشد که علاوه بر خبر ثقه که شامل خبر صحیح و موثق میشه، خبر حسنه هم معتبره. دلیلتون هی دوستان بعضیا استناد میکنن میگن حسنه یک از. حالا البته بعضیا تعبیر حسنه رو مثلا تو خیلی جا، مثلا فرض کنید که اگر روایات مرحوم کلینی باشه که مثلا میگه علی ابن ابراهیم ان ابی، اینا رو عمل میسن حسنه. بعضی از قدما سبکشون اینجوری بود، چون گفتن در ده ابراهیم ابن هاشم چیزی به عنوان توثیق نقل نشده، ما میگیم چون ممدوحه این جزء حسن است. حسنه های اونا رو ما تقریبا میشه گفت عمل صحیح حساب میکنیم، جز شذ و ندر، چون یه سری مدهایی بوده مثل ابراهیم ابن هاشم و قرائنی بوده که مسلم وثاقت داشته، حرفی توش نیست. مثلا اونا رو الان بزرگان ما همه رو تعبیر صحیح میکنن، میگن ابراهیم ابن هاشم موثقه. اما یه روایت دیگه یک حسن است، مد نرمش نقل شده. اگر متن رو با حجت شرعی ثابت کنیم میشه حسنه، حسنه حجیت داره. حالا این روایت که در متنش وارد شده چیه؟ مرحوم کلینی نقل میکنه یه عدت من اصحاب نا، که عده مرحوم کلینی سه دستن، هر سه دسته حجت. ان سهل ابن زیاد که ایشون رو آقای خویی قبول نداره، ان الحسن ابن علی، اینجا دوتا این تعبیر ان که نوشته شده یکیش اضافه، ان الحسن ابن علی، ان عبدالله ابن الولید الکندی. این حسن ابن علی حالا بعد دمش صحبت میکنیم. این رو بعضیا بذارید نه حالا الان عرض کنم خدمتتون. سهل ابن زیادو که عرض کردم مفسر قبل از آقای خویی و آقای تبریزی اینا قبول نداشتن، آقای زنجانی قبول دارن، ایشون موثق میدونن. چون اون رمی به قلوبی که شده ایشون میفهمدن رمی قلوب به قدما حجت نیست، رمی به قلوبی که توی میون اون رجال اولی بوده تو کتب رجال اینا رو حجت نمیدونن، الا اینکه ثابت بشه که یک شخصی از والیا بوده، والیا یه دسته بودن، بعضیا قلوب رو دارش رو وسیع گرفته بودن، هر کسی یه روایت خیلی عجیبی تو باب معارف نقل کرد مثل جابر یا مفضل، اینا رو گفتن قلوب والیه، اما بعضیا نه، یه طائفه خاصی داشتیم که اینا والی بودن که اینا نماز نمیخونن، یه دسته خاصی بودن نمازم نمیخونن، تارک نماز بودن، اصلا یه اعتقادات خاصی برای خودشون فساد اعتقادی داشتن، این جمله کیش که نماز نمیخوندن، اون والیا رو ما همه رو ضعیف میدونیم، اون یه حرفی جدا، اون غالی که صرفا رمی به قلوب باشه که در مورد بعضی از اعازم روات که از اجلاء بودن از بزرگان بودن در مورد اینا رمی به قلوب شده اینا رو قبول نداره، یکیش در مورد سهل بن زیاده که مرحوم کلینی تقریبا در نقوت میگن بوده 2000 تا روایت ازشون نقل کرد، یعنی اکثار روایت به حدی بوده که اصلا جور در نمیاد که ایشون مورد شکی و اینا قرار بگیره. حالا علایی ها اینجا گفتن الحسن ابن علی، این حسن ابن علی رو ببینید مردد بین چند نفر، اون حسن ابن علی هایی که توی اینجا ذکر شده من دیدم سهل ابن زیاد گاهی از حسن ابن علی عرضم به حضورتون وشاء نقل کرده، حسن ابن علی وشاء حجت توش هیچ شکی نیست، گاهی وقتا نقل کرده از یک حسن ابن علی، از حسن ابن علی ابن فضال اونم هست که گاهی وقتا از حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده که اگر اونم بوده باشه اونم ظاهرا حجته و هیچ حرفی توش نیست، اگر حسن ابن علی ابن فضال بوده باشه حسن ابن علی ابن فضال هم ممکن اونم معتبره. در اینجا توی این روایت علی الظاهر این حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضاله، اون حسن ابن علی که اونم میگن نیست، این حسن ابن علی ابن فضاله. چرا؟ ببینید حسن ابن علی وشا اگر بخوان بگن قرینشو میارن، میگن وشا، به یه قرینه اعتماد میکنن، مثلا تو بزرگان روات ها وقتی میگن احمد ابن محمد همجوری خالی میگن، خب اگر یه احمد ابن محمدی بوده باشه که معروف نبوده باشه اونو به اسمشو میآوردن، چرا همجوری میگه احمد ابن محمد؟ چون تو سند ها همش این گفته احمد ابن محمد ابن عیسی معروف احمد ابن محمد بشه، اینجا دیگه اعتماد میکنه به همون قرینه دیگه، هر کس بشه میفهمه دیگه، ابن عیسی شو نمینویسه، از بس واضح بوده نمینوشته تو معارف این کار. یا بعضی جا در مورد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی وقتی که داره از امام رضا علیه السلام نقل میکنه دیگه جایی نیست احمد ابن محمد، میفهمن همه مراد بزنتیه ولی مجمل نمینوشته که، مینویسه احمد ابن محمد، چون میفهمن اینجا بزنتی به قرینه راوی و به قرینه روایت که داره میکنه مشخصه که کیه. حسن ابن علی و اگر قیدی براش نزنن حسن ابن علی ابن فضاله، حسن ابن علی ابن فضال از اجلاء فتحی بوده، اما معارف خیلی معروفه، کتبش مورد تایید امام بود که قبلا روایت رو عرض کردیم و گفتیم به نظرم تمامه ولو برهای خواهی اشکال داشت، خذو ما رعو و درو ما رعو، این روایت رو ما قبول کردیم، این از روایت معتبره، وقتی میگن حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضال، حالا این من رو جهتی دارم عرض میکنم خدمتتون که اصرار دارم این حسن ابن علی معلوم بشه که کیه، و الا مردد بین سه نفرم هستش که هر سه تاشون ثقه ان، یکی حسن ابن علی و شا اونم ثقه است، یه حسن ابن علی دیگه یه هم بود که حالا الان یادم نمیاد ننوشتم شاید اونم ثقه است، نوشتم خب پس همون حسن ابن علی ابن نعمان و علی، این حسن ابن علی ابن نعمان هم همینجوره اونم ثقه است، اما این از اجلا نیست، حالا مثلا اگه مراد حسن ابن علی ابن نعمان بوده باشه که دیگه نمی آوردن اسمشو، که حسن ابن علی ابن نعمان که دیگه اسمشو نمی آوردن، اینو حتما میگفتن ابن نعمان، همچنین حسن ابن علی خالی که نمی آوردن، اگر وشاء بودن بدون قرینه همجوری نمیگن حسن ابن علی، اینقدر وشاء معروف نیست، الان حسن ابن علی ابن فضال خیلی مشهوره، تا میگه حسن ابن علی مراد فضاله، اما جدا از این قرینه ای داشتیم تو همون باب که شما نگاه کنید مرحوم کلینی داره نقل میکنه، تو روایات قبلیش چندین تا روایت از ابن فضال نقل کرده، لذا اینجا گفته حسن ابن علی، این مرادش همون ابن فضاله، حالا این ثابت بشه به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ حالا خدمتون عرض میکنم، پس یادتون باشه حسن ابن علی ابن فضال طائفه بنو فضالن، که اینا کتاباشون حضرت تأیید کردن. اگر سند جین حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب اجماع هم هست و کتبشون هم تایید شده تا امام علیه السلام یه شخصی باشه توش مجهول، روایتش معتبره، این تمامه، روایتش معتبره. این از این جهت. خب حسن ابن علی وقتی که خالی میاره مراد فضال ابن فضاله، این من که قرینه داشته باشه و اینجا قرینه هم اصلا تازه داریم قطعا، یعنی اینجا عرض کردم قبلش مکرر چندین جا ابن فضال گفتن، یعنی وشا بله روایت داره اونه به اندازه ابن فضال، اونی که معروف بوده تو حسن علی، حسن علی ابن فضال، یعنی اگر بخواد وشا رو بگه میگه اسمش رو. اینجا ابن فضال بوده که اصلا اشاره نکرده، این یکی. ثانی یعنی که تازه قبل روایت ما ابن فضال هم داریم دیگه، پس بحثش تمامه دیگه، مسلم ابن فضال مراده، یعنی قطعیه دیگه، چون تو روایت قبلی و روایت قبلی اون چند جا میگم ابن فضال داشت، پس این حسن ابن علی مسلم، علی حسن ابن علی ابن فضاله. این یه جهت قضیه. حالا اینو برای چی عرض کردم؟ این اشکالات که آقای خویی بعد میخوان به این روایت بکنن، ببینید یکی از اشکالات سهل ابن زیاده که به این سند اشکال میکنن، ما اون اشکال قبول نکردیم، گفتیم سوار زنجانی معتبره. اشکال دوم اینه که عبدالله ابن ولید کندی خودش داره تو فضیلت خودش و متن خودش رو باید نقل میکنه، این معتبر نیست، درستی یا نه؟ میگیم این اشکال هم حل میشه رو چه مبنایی؟ رو مبنای این که روایات از خودش ما رو ما گفتیم عکسش میکنیم از تفسیر مایسوان حالا، یعنی روایت حسن بن علی بن فضال رو عکس میکنیم، این روی مبنا، یعنی ولو او داره نقل میکنه از کسی که مجهوله یا کسی که داره مدح خودش رو نقل میکنه، اما روایتش صحیح، روایت از خودش ما. این یکی هم این که روایت از کتب بنو فضاله و کتب بنو فضال حضرت فعمر فهمدن خود اماره بود و ذر اماره او، اعتقاداتشون کاری نداشته باشید که اینا فتحیان، روایاتشون رو عکس کنید، اینم باز یه فضیلت، یه مزیت دیگه ای. پس چون که روایت از حسن ابن علی ابن فضاله، شما دو تا وجه برای این که روایت صحیحه دارید، ولو این عبدالله ابن ولید داره روایت رو در متن خودش هم حتی نقل بکنه، اشکالی نداره. این یه نکته. یه نکته دیگه هم که خب روایت مال مرحوم کلینیه و مرحوم کلینی هم مثل میرزا عینایی و بهجت روایت اینجوریش حجت میدونستن، اینم باز یه بچه دیگه تو ذهنتون بوده باشه. این از این جهت. پس مناقشه در سند مورد قبول فعلا نیست، حالا سندهای دیگر میرسیم. روایت هم اینه، میگه قال دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فی زمن مروان، ما بعد امام صادق علیه السلام وارد شدیم، فقال من انتم، ما گفتیم من اهل کوفه، حضرت فرمودن ما من بلدت من البلدان اکثر محبن لنا من اهل کوفه، هیچ بلدی از بلدان نیستش که بیشتر محب ما باشن از اهل کوفه، ولا سیما هذه الاصابه، به ویژه این گروه، ان الله جل ذکره حداکم لامر جهله الناس، خدا شما رو هدایت کرد به امری که مردم نسبت بهش جاهله. این متن اول، این متن اول خب متن توصیف هدایت کرد شما به اصل هدایت، اما دلیل بر توصیف نیست، و احببتمونا و ابغضنا الناس، شما ما رو دوست داشتید مردم نسبت به ما بغض داشتن، اینم یه متن دوم اما توصیف نیست، شما هدایت شدید به هدایت، محب ما هستید، خب اینم دلیل بر توصیف نیست، ممکن یه کسی موثق نبوده باشه، محب هست هدایت هم شده اما ضعف در نقل حدیث داره، درست احادیث رو نمیتونه نقل بکنه، ضعف حافظه داشته باشه، به ساقتش ثابت نیست، ولی هدایت شده باشه یا محب باشه. حالا بریم تعبیر بعدی، و تبعتمونا و خالفنا الناس، شما تبعیت ما رو کردید، این و تبعتمونا متنش قوی تر میشه، تبعیت ما رو کردید. البته باز ممکنه کسی بیاد اینجا بگه تبعیت لعل تبعیت عملیه و تبعیت عملی باز میسازه با اینکه یک شخصی به ساقت نداشته باشه، ببینید، اما تعبیر تبعیت اگر مطلقش عقص بشه یه مقدار از تبعیت عملی بالاتره، شما تبعیت ما رو کردید، این تعبیر متنش دیگه خیلی بدیخ میشه. باز هنوز شاید ممکنه به نظر خیلی ها وساقت تمام نشه. بعد دوباره حضرت اضافه میکنن فمن و صدقتمونا و کذبنا الناس، شما ما رو تصدیق کردید، شما ما رو تصدیق کردید، مردم ما رو تکذیب میکردن. ایمت حسد دختونا که شما ما رو تصدیق کردید، ایمت خیلی ایمت بزرگتریه. شما تصدیق ما رو کردید، دیگه صرفا مثل اینکه شما محب هستید و اینا، نه، شما تتابع مایی و ما رو تصدیق کردید. تصدیق مراتب داره، تصدیق مراتب داره. مرتبه ضعیفش اگر بوده باشه، بازم شاید بگی بعضی دولت و بلبه ساقت نمی کنن، اینکه شما گفتید هرچی ما میگیم راسته. اما مرحله دیگه اسم تصدیق اینه، اون چه که شما از ما نقل میکنید اون هم که انهو تصدیق ما رو کردید، یعنی اون چه که در نقلیات این صرفا نه تصدیق که قولا تصدیق بکنید، اون چون تصدیق مراحل مختلف داره، بعضی بر اساس اون مرحله بالای تبعیت یا مرحله بالای تصدیق به قول مطلق که حضرت فرمودن صدقت اونا، بر اساس اون لعلین استفاده میکنن که مسئله میگذار بالاتر از اونیه که اونا بگن تصدیق کردید ما رو. اگر چیزی رو نقل کردید، نقلتون هم تصدیق ماست، نه اینکه صرفا شما گفتید اهل بیت راستگوه، صرفا این نه، مطلب بالاتر. اگر چیزی از ما نقل کردید، اون نقلتون هم تصدیق ماست، اینه که انهو یه ایمان و اشاره به وثاقت داره. باز حضرت به اینم اکتفا نمی کنن، صدق تو منو کذب الناس. تعبیر بعدینه فاحیاکم الله محیانا، شما خدا رو. خیلی این تعبیر دیگه بلنده، این تعبیر احیاکم، این دیگه اصلا اینا از اجلا تکنه و تعبیر، تعبیر خیلی بلندیه. احیاکم الله محیانا، خدا حیات شما رو حیات ما قرار داد، این دیگه خیلی بالاتر است توصیف. این با اینا که این مدهایی که جمع شد احیاکم الله محیانا، این خیلی بالاتر از این مسئله است. احیاکم الله محیانا، بعدم این نیست که به نحوه دعا باشه، فاحیاکم الله محیانا، دعا نمی کنن حضرت، مضمون مضمون دعا نیست، حضرت دارن اخبار، پس شما رو خدا احیا کرد به حیات ما. این مسئله خیلی بالاتر از این مسئله، این جلالت یه خیلی بالا درجه بالایی ثابت میشه. این جهتی که این روایت یک خلاصه بالاتر از این مسئله توصیق رو حتی به تعبیر بال، یعنی چیزی که احیا بشه، احیای الهی بوده باشه به محیای اهل بیت، خیلی شخص جلیل و قدری بوده. فحیاکم الله محیانا و اماتکم الله مماتنا فاشهد علی علی انه کان یقول، من شهادت میدم بر پدرم که مکرر میفرمودن ما بین عهدکم و بین ان یرا ما یقر الله بهی عینه، بین یکی از شما و بین این که ببینی اون چیزی رو که خدا چشمشو بهش روشن میکنه که یعنی هین مرگ بوده باشه، و ان یغتبته، یغتبته یعنی خوشحال بشه، به نعمتی که خدا بهش میده خوشحال بشه. این تعبیر من ها تو حاشیه بودن، اختباط فرح به نعمت، بین این که یکی از شما ببینه اون چیزی رو که خوشحال میشه، بین خودش و همچی چیزی یعنی مرگ رو ببینه نیست، الا ان تبلغ نفسه هازه و احوا بیدی الا حلقه، اینه که جانش به این به اینجاش میرسه، حضرت اشاره کردن به حلقه خودشون، جانش به اینجا میرسه. و قد قال الله عز و جل فی کتابه و لقد ارسلنا رسولنا من قبلک و جعلنا لهم ازواجا و ذریه فنحن ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی خلاصه تا جونش به اینجا رسید چشمش روشن میشه، تا جونش به اینجا رسید خوشحال میشه به نعمتی که خدا بهش عطا میکنه. بین هیچ کدوم از شما و بین مرگ نیستش الا اینکه جونش به اینجا برسه. اون موقع مرگ براش چیه؟ اینه که خوشحال میشه، فرح به نعمت میشه و چشمش روشن میشه. این یه متن خیلی بدیهیه که لعل بعضی تعبیراتش بالاتر از وساقت هم میرسونه. فاحیاکم محیانا، به خصوص این تعبیر احیاکم محیانا در مورد افراد بسیار بسیار جلیل القدر این تعبیر ذکر میشه، تعبیر که در مورد افرادی که جز اجلا بوده باشن تعبیر به کار برده میشه. مثلا این روایت خودش دیگه وساقت رو ظاهرا ثابت میکنه، لذا تعبیر به حسن اسماعیل بن جابری عبدالله بن سنان هم حتی میشه بالاتر بود، گفت صحیحه اسماعیل بن جابری عبدالله بن سنان. این در متنش خود آقای خویی هم که در این سند اشکال کردن باز نقل میکنن که شیخ طوسی در امالی به این سند نقل کرد که اخبرنا محمد بن محمد، مراد شیخ مفید، محمد بن محمد که ایشون نقل میکنن شیخ مفید مراده، بله، قال اخبرني ابو الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، که آقای خویی توی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید اشکال میکنه، در حالی که احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید این هر از ظاهر از ثقاته، اما خویی اشکال میکنه، میگن توصیفش نقل نشده، دیگه از مشایخی بوده، پسر محمد ابن حسن ابن ولید بوده، هم عصر با شیخ صدوق بوده دیگه، یعنی جلا، یعنی نه که هم عصر خودشون بوده، اینا بناشون نبود، اینا هم عصری خودشون هم اینا بنویسن، و الا اسمشون هم مینوشتن تو اجلا بوده، ظاهرا از بزرگان بوده، اینقدر بهش اعتماد کردن، شیخ مفید داره ازش نقل میکنه، اجلا ازش نقل میکردن و اعتماد میکردن به نقلش، ظاهرا تمام. قال حدثنی ابی، پدرش هم محمد بن حسن بن ولید استاد شیخ صدوق، قال حدثنی محمد بن الحسن الصفار که از اجلا صاحب بصائر، اونم نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن علی ابن ابی حمزه، این حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم بعد اونم اشکال میکنن که اینو میفهمن که ثابت نیست وثاقتش، خود علی ابن ابی حمزه بطاهنی مورد تضعیف واقع شده، اینم پسر اونم، اونم ثابت نیست. اون نقل کرد از عبدالله ابن ولید، این یه سند که خویی توش اشکال میکنن. سند بعدی هم باز دوباره میگن که رواه شیخ به طریق آخرین قوی، که اون نقل میکنه از احمد ابن عبدون از ابن زبیر، که این دوتا هر دو از ثقاتن، اون نقل کردن از علی ابن حسن ابن فضال که از طایفه بنو فضال و از ثقاته، پدر این چیز میشه حسن ابن علی ابن فضال، اونم نقل میکنه از عباس ابن عامر که اونم ثقه است، از عبدالله ابن ولید. این روایت خلاصه به این سند دیگه آقای خویی قبول میکنن که سند درسته، طریق قویه، اما آخر اون اشکال عبدالله ابن ولیدشون هست که او داره خودش نقل میکنه و به ثابتش ثابت نشده. اون اشکال هم گفتیم به این که راوی بنو فضالن ثابت میشه، تو اونجا حسن ابن علی ابن فضال که هم از اصحاب اجماع هم از بنو فضال بود، تو اینجا هم دوباره نقل کرده از علی ابن حسن ابن فضال، این هم باز دوباره یکی که این دوباره روایت در کتب طائفه بنو فضال از جهت دیگه هم ثبت شده، که اینم یه بچه دیگه میشه بر وثاقت، اینم از این جهتش. پس این روایت رو از این جهت باید تمام حساب بکنیم. اما دلالت روایت، دلالت خود روایت هم که عرض کردیم دیگه، وقتی که حضرت میفرمان که قبل از آن صبح این بیدار میشه، میترسه صبح شده، حضرت میفرمان هم دو خونه عجل و عجل و عجل و عجل، این تعبیر به چه معناست؟ این به معنای اینه که بعد از فجر اول تا از آن صبح فرصت نماز شب بوده و فوت نشده، اینم دلالت برای این مسئله داره. پس بنابراین اینم یک روایت دیگه که حجت میشه. پس قول اول علی ظاهر دلیلش تمام شد و حجیتش ثابت شد. قول دوم که طلوع فجر کاذب هستش، که اونو میخوان مثلا منسوب به سید مرتضی، دلیل نداره، بلکه دو تا از این روایاتی که خوندیم اینا دلیل بر بطلانش شد. یکی صحیح محمد ابن اسماعیل که الان خوندیم، که از رجل یقوم من آخر الليل و یخشى ان یفجعه الصبح ای یبدا بالوتر او یصلی الصلاة علی وتره حتی یکون الوتر و آخر و ذالک، فجر کاذب مسلم شده، گذشته، میگه چی کار کنم؟ حضرت میفرمان نماز وتر رو بخون، یبدا بالوتر. پس معلوم میشه که حضرت میفرمان نماز وتر رو بخون، نماز وتر هنوز وقتش هست. یکی هم همین روایت صحیح اسماعیل ابن جابر عبدالله ابن سنانی که خوندیم که اقرا الحمد و عجل و عجل، پس معلوم میشه هنوز وقتش هست. پس این قول دومه قول صحیحی نمیتونه بوده باشه. بحثمون حالا توی این مسئله تمام شد دیگه، تا فردا انشاءالله مسئله بعدی. صلی الله علیه و آله.